الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. همه راه های نجات از عذاب قیامت مسدود است الا شفاعت. آیات قرآن کریم مسئله دی و خلت و عدل و فدا و امثال ذالک را بالقول المطلق نفی کرده است، به جا استثنا نفرد، ولی مسئله شفاعت را استثنا کرد و روشن کرد که چه گروه حق شفاعت دارند و از چه گروه شفاعت می شود و مانند. روایات هم همین را تأیید می کنند. منتها برای اثبات و مطالب گذشته باید از روایات بیشتر استنباط کرد، چون روایات مبین قرآن کریم و خدای سبحان رسولش را به عنوان مبین قرآن به ما معرفی کرد. و مد کتاب انزلناه الیک به تبین للناس ما نزل الیه. تو مبین کتابی، اول مبین در بین انسان ها توی و تو باید برای مردم این حقایق را بیان کنی، چون که اهل بیت علیهم السلام هم به بیان خود پیامبر مبین و مفسر قرآن هم که فرمود اینی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله فرد. بنابراین بدون استنداد از اهل بیت آشنایی به قرآن ممکن نیست، باید از اون روایات مسئله شفاعت به خوبی تصریح بشه. منتها چند نکته است که در مسئله شفاعت مطرح است. یکی همون طوری که قبلا بررسید، شفاعت جز این که روح امیدواری در انسان ایجاد کند اثری دیگر ندارد. این طور نیست که باعث غرور بشود. بین غرور که رذیلت است و رجا که فضیلت است خیلی فرق است. شفاعت در حدی که در انسان امیدواری ایجاد می‌کند، زیرا نه معلوم است از کدام گناه شفاعت به عمل می‌آید، نه معلوم است از چه شخصی شفاعت به عمل می‌آید و نه معلوم است در چه موطنی از انسان شفاعت می‌شود، بلکه در باره همین امور به نحو قضیه جزئیه مطرح شده. فی الجمله شفاعتی هست، از بعضی از گناهان شفاعت می شود، در بعضی از مواطن شفاعت می شود، در هیچ جا به عنوان قضیه موجبه کلیه به ما وعده نداده. مخصوصا در باره این مطلب سوم که موطن شفاعت معلوم نیست، بلکه موطن شفاعت معلوم هست که در اواخر سیر انسان است. بیان ذالک این است که برای گناه یه سلسله آثاری در دنیا مشخص شده، یه سلسله آثاری هنگام ارتحال از دنیا در حال برزخ مشخص شده، یک سلسله از آثاری در برزخ مشخص شده، یک سلسله از آثار در قیامت کبرا مشخص شده، یک سلسله از آثار در هنگام حساب محاسبه و محکمه عدل اله بردن مشخص شده، یک سلسله آثار هم بعد از محاسبه مشخص شده. قسمت مهم شفاعت ناظر به مرحله محاسبه و بعد از محاسبه، یعنی همین که کار تمام شد، معلوم شد چه شخص اهل جهنم است و چه شخص اهل بهشت، اونگاه مسئله شفاعت تر میشه. خب چه کسی اطمینان دارد که گناهان او همه آثارش محو میشود و در مسئله محاسبه و روزی که مسئله بهشت و جهنم است اونجا هم نجات پیدا میکنه؟ بسیار از گناهان است که در خود دنیا دامنگیر انسان میشود. در فرازهای دعای کمیل آثار ذنوب را مشخص کرد، فل جمله در بسیار از روایات این آثار را هم بیان کرده. مثلا در فرازهای دعای کمیل این است که بعضی از گناهان است که نعمتها را تغییر میدن، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیرنی، بعضی از گناهان است که بلا نازل می کنند، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنذر البلا، بعضی از گناهان است که روح امید را از انسان می گیرد که امید یک سرمایه است برای انسان، اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع البلا. خب اگر یکی روح امید را از دست داد دیگه راه تکامل به روی بسته. اینها آثار کلی بعضی از گناهان. در روایات بسیار از این ذنوب مشخص شده است. کدام گناه است که باعث تغییر نعمت می شود؟ کدام گناه است که باعث نزول بلا می شود؟ کدام گناه است که روح امید را از انسان می گیرد؟ انسان ناامید می شود. خب اینها آثار سوء گناهان است. بسیار از گناهان در دنیا آثار سوءش ظاهر می شود.
خب چه کسی میتواند به اطمینان شفاعت گرفتار غرور بشود و تن به گناه بدهد؟ مگر شفاعت برای آن است که همین آثار گناه را در دنیا هم برطرف کند؟ اگر کسی چند سباه آمد که درس بخواند، در اثر یه سلسله لغزش ها و گناه ها خدای ناکرده روح امید از او گرفته شد، او دیگر توان درس خوندن ندارد، سرفنزر میکند. این نعمت عظیم که وراثت انبیا از او گرفته میشود. یا کسی رفت به سراغ یک فضیلت دیگری، در اثر یک چند گناه اون روح امیدواری از او گرفته شد، اون راه انبیا دیگر از او گرفته میشود. اینا عذاب الهی نیست؟ پس هرگز مسئله شفاعت در انسان غرور ایجاد نمی کند، فقط در حد امید است. و گناهانی که باعث حبس دعا، باعث قطع رجا، باعث نزول بلا، باعث تغییر نعمت در روایات مشخص شده است که کدام گناه است که بلا نازل می کند یا نعمت را تغییر می دهد. در باره اینها که نگفتن ما شفاعت می کنیم، یا اگر ادله شفاعت اطلاق داشته باشد، نسبت به اینها بسیار ضعیف است. قسمت مهم مسئله شفاعت مربوط به جهان آخرت است. خب چه شخصی اطمینان دارد که در دنیا این گناهان حیثیت او را از بین نمیبرد؟ مضافاً به اینکه کدام انسان است که میتواند اون فشار حال مرگ را تحمل کند یا فشار قبر را تحمل کند؟ از جریان مرگ به عنوان تامه موت یاد میکند. مگر کسی میتواند مسئله مرگ را تحمل کند؟ اگه تحمل میکرد که جان نمیداد. خب همین گناهان اندل موت ظهور دارد و اثر دارد. در برزخ که فشار قبر نام دارد ظهور دارد. هنگام عرضه بر خدا ظهور دارد. در روز قیامت قبل از مسئله محاسبه ظهور دارد. چی میتواند این فشارها را تحمل کند تا برسد مسئله شفاعت؟ اگر بخواهند از اولیای الهی بخواهند، در دنیا هم آبروی آدم را حفظ میکنند، اما به ما اونچنان وعده ندادند که گناهان شما در دنیا هم اثر نداشته باشد. اینطور نیست. نوع روایاتی که مربوط به شفاعت است ملاحظه فرمایید، مربوط به مسئله آخرت است. در دنیا هم اثر دارد اما بسیار ضعیف. بنابراین اینطور نیست که شفاعت عامل غرور باشد، فقط در حد رجا انسان رو امیدوار میکند. یعنی اثرش بسیار ضعیف است. بخواهند که را ولی به ما وعده ندادند. اینا میان قبلا اشاره شده این آثار تکوینی اوناست، نه شفاعت مصطلح که در برابر سیئات تشریع باشد. اینا میان این در احتضار میگوین به این شخص رفیقانه رفتار کن، روح او را رفیقانه بگیر. ازدهای سلام الله علیه میگوید که من نسبت به هر مؤمنی کالوالد شفیق رفیقانه روش را قبض میکنم. اینا آثار تکوینی، اما شفاعت مصطلح را معمولا به آخرت ارجاع دادن. پس نه معلوم است که از کی شفاعت میکنن، نه معلوم است از چه گناه شفاعت میکنن، و نه معلوم است کی شفاعت میکنن. بنابراین شفاعت جز روح امید اثر دیگر ندارد. هرگز کسی نمیتواند به اطمینان شفاعت فریب بخورد، غرور او را بگیرد. غرور که رذیلت است از راه شفاعت پیدا نمیشود. رجا که فضیلت است و برکت شفاعت نصیب انسان میشود. حالا روایات ملاحظه فرمید، اون که اگر کسی توبه بکند توبه له و حسن و معاف. اما الان سخن از شفاعت انبیا و اولیا است. مسئله شفاعت توبه را همه پذیرفتند. هیچ کسی نیامد که شفاعت توبه را انکار کند. افراد نظیر صاحب تفسیر المنار و دیگران که در مسئله شفاعت خدشی دارن، راجع به شفاعت انبیا و اولیا است که میگن احیانا غرور میآورد به نظائر را، و الا لا شفیع عنده من التوبه. این بعد از اینکه بخواد از جهنم نجات بدهد، تا اون مرحله کسی میتواند تحمل کند. این معنا به عنوان موجب کلیه یقین که موحدین در جهنم مخلد نیستند و برکت شفاعت حضرت بیرون میاین. اما تا چه؟ نه، اونها خیلی هستن که به نام جهنمیون نامیده می شود. وقتی که نجات پیدا کردن به نام جهنمیون در بین مردم معروف هستن. عرض میکنم بارالله اون عذاب را از ما گرفتید، این نام را از ما بگید که ما دیگه مقتضح نباشید. این نام از اینا گرفته می شود. اما معلوم نیست تا کی باید در جهنم بمانند بعد نجات پیدا کنند. مربوط به درجات ذنبه. بله، حالا تطهیرشون به وسیله شفاعت است. حالا شاید طول بکشد کسی نمیتواند تحمل کند. البته یا با شفاعت پاک میشن یا با آتش پاک میشن. بسیار خوب، اما تا چه شفاعت نصیب اونا میشود که در این نیامده، چند مدت میمونن بعد شفاعت نصیب میشود. حتما شفاعت هست، اما نه معنیش اینه که روز اول یا روز دوم. حتما شفاعت هست، اما با چه، با چه مزمر از عذاب، اینه که مشخص نکردن. اما حالا روایت رو ملاحظه فرمایید، این روایات یک مقدار در علم الیقین مرحوم فیض است که مطمئن فرمایید، متفرقه در جوامع روایی ما هست. در تفسیر شریف نورالثقلان در ذیل آیات شفاعت به طور پراکنده هست، اما سید استاد رضوان الله در البیجان جلد اول صفحه 177 بعد نوع این روایات رو جمع کردن، به توجیه خوبم درباره روایات دارن. این روایات رو فریقین نقل کرده مسئله شفاعت را، به محققین اون هم پذیرفتن مسئله شفاعت را. اولین حدیثی که نقل میکنه از عماری مرحوم صدوق رضوان الله هست که از امام رضا صلوات الله السلام علیه، از آبای کرامش علیهم السلام، از امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین نقل کرده است که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: من لم یؤمن به حوضی فلا اورده الله حوض. اون حوضی که کوثر نامیده میشود احیانا، که آبش نه تنها رفع آتش میکند بلکه گرسنگی را هم رفع میکند، فرمود اگر کسی به اون حوض معتقد نباشد خدا او را از اون حوض برخوردار نکند. و من لم یؤمن به شفاعتی فلا اناله الله شفاعتی. ثم قال صلی الله علیه و آله وسلم: انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. اونا که گرفتار گناهان کبیره اند، فاما المحسنون منه فما علیهم من سبیل. اون که پاک است، عادل است، معصیتی نکرد، بر او حرجی نیست. قال الحسین بن خالد که یکی از روات این حدیث است: قلت للرضا علیه السلام: یا ابن رسول الله، فما معنا قول الله عز وجل ولا یشفعون الا لمن ارتضا؟ پس این که خدا فرمود ولا یشفعون الا لمن ارتضا چی؟ شما که میفرمایید پیغمبر فرمود من از کسانی که گرفتار گناهان کبیرن شفاعت میکنم، کسانی که مبتلا به گناهان کبیر هستن که مرتضا نیستن، و خدا هم فقط اینها را استثناء کرد. پس جمع بین اون حدیث به این آیه چگونه خواهد بود؟ قال علیه السلام: لا یشفعون الا لمن ارتضى الله دینه. یعنی اون آیه میفرماید کسی که دینش مرتضاست از شفاعت برخوردار است. و بیان حضرت هم که فرمود اهل الکبائر من امتی هم ناظر به این است، کسی باید از امت او باشد، یعنی دارای اسلام باشد، دین باشد، دین مرتضا را داشته باشد، چه اگر اعمال سوی داشت به برکت شفاعت حل بشود. لازم نیست که عمل مرتضا باشد، چون اگر عمل مرتضا باشد که نیازی به شفاعت نیست. و عمل محسن فما علیه من سبیل. پس دین باید مرتضا باشد نه عمل. این برای آن است که ممکن است بعضی از اهل کبائر مستثنا باشند شفاعت، یا اصولا کسی که نماز شب بشورد ممکن است خدای ناکرده سرانجام به کفر مبتلا بشود. در تفسیر عیاشی از سماعت ابن مهران از ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه نقل شده است در معنای آیه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امام معصوم سلام الله علیه فرمود اینکه مردم در روز قیامت در حدود 40 سال نیستن، یعنی به مقدار نیستن که اگر بخواهند با زبان دنیا و زمان دنیا عرضه بشود و تطبیق بشود 40 سال در می آید، وگرنه اونجا نه سالیست و نه ماهی و نه روزیست و نه هفته و نه ساعتی، چون زمان نیست. بساط زمین و بساط شمس و قمر و امثال ذلک برچیده شد. فیعمر الشمس فیرکب علی رؤوس العباد و یلجمهم العرق و یعمر الارض لا تقبل من عرقهم شیئا. اون آفتاب سوزان، حالا کدوم آفتاب است؟ آفتابی که بساطش در دنیا جمع شد، در شمس و کبرت شد، یوم الشمس و القمر شد، خطر الشمس و القمر شد، یوم نحفی سماق تیز جلیل قدوب شد، شمسی در کار نیست. اون کدام شمس است که میتابد؟ علیال شمسی است که فقط در کفار میتابد، چون مؤمن که در صحنه قیامت فی ظلال من الرحمه هستند، در سایه، اصلا بر بالای سر مؤمن حرارتی در کار نیست، شمجی در کار نیست، زمین مأمور می شود که این عرقها را فرو نبرد. خدای سبحان که گاهی دستور به زمین می دهد که یا ارض ابلعی ماءک، گاهی هم دستور می دهد که بلع نکن، بذار آب رو زمین می ماند. این چه نیست که زمین در کارها مستقل باشد، زمین مثل آسمان مطیع فرمان خدایان. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالت اتینا طائعین. زمین و آسمان گفتن ما طائعیم. اونگاه گاهی در دنیا دستور میدهد که این آب رو فرو ببر، گاهی هم در قیامت دستور میدهد که این آب رو فرو نبر. اونگاه لا تقبل من ارقهم شیئا فیعتون آدم، یعنی این اهل قیامت به سراغ آدم سلام الله علیه می آیند، فیستشفعون منه، از او طلب شفاعت می کنند، فیدلهم علی نوح علیه السلام و یدلهم نوح علی ابراهیم علیه السلام و یدلهم ابراهیم علی موسی علیه السلام و یدلهم موسی علی عیسی علیه السلام و یدلهم عیسی فیقولوا علیکم به محمد صلی الله علیه و سلم. کار به قدری دشوار است که از همه ساخته نیست مسئله قیامت را حل کنند. اونگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم که بود انا لها، من برای شفاعت آمادم، فینطلقو حتی یعطی باب الجنه فیدقو، این کوبه در را به سینه در میزند، در بهشت باز است. معمولا خدای سبحان وقتی از بهشت به درهای بهشت سخن میگوید فقط مفتحتن لهم الابواب، بسته نیست، اما در زدن نشانه تعدب است. فیقال له من هذا والله اعلم فیقول محمد صلی الله علیه و آله وسلم، فیقال افتح له، باز کنید یعنی بو اجازه بدید، فاذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجدا فلا رفع راسه، اینقدر سجده را حضرت طولانی می کند تا خدای سبحان اذن بدهد که او سر از سجده بردارد، سر بلند نمی کند حتی یقال له تکلم و سل تعطا وشتا تشفتا، خدای سبحان به او دستور می دهد که سخن بگو، جواب می شنوی، سؤال کن، عطا می یابی، شفاعت کن، تشفیع می شوی، شفاعتت مقبول می شود. اونگاه حضرت به یرفع و رأسه و یستر به یربه و یخیر رو ساجده، سر بر می دارد، دوباره سر به سجده می گذارد، و یقال له مثل ها، مثل همون کلام قبلی دوباره گفته می شود، فیرفع رأسه حتی انه لیشفع من قد احرق به نار، اونا که در آتشن از اونا شفاعت می کنند، اونا که با آتش سوختن. فما احد من الناس یوم القیامه فی جمیع الامم اوجه من محمد صلی الله علیه و سلم، احدی در قیامت وجیه در از اون حضرت نیست، او موجه از همه، و هو قول الله تعالی عطا ان یبعثک ربک مقاما محمود، که این را امام هفتم سلام الله علیه در بیان این آیه دید. حدیث دیگری در اعمالی مرحوم صدوق است که اون را سیدن استاد در این قسمت المیزان نقل نکرده، اون از غرر احادیث اهل بیت است، در اعمالی مرحوم صدوق است که اهل جنت وقتی که به احترام بهشت در جنت رو در قلباب می کنن، کوبه در را به سینه در می کوبن، در اون حدیث شریف دارد که این صحیفه و صفحه در فضه، این کوبش یاقوت است، فاذا دقت هنت و قالت یا علی، یعنی وقتی بهشتیان این کوبه در را به سینه در می زنن، در قلباب می کنن، از برخورد این کوبه یاقوتی به اون صحیفه فضه‌ای حنین و صدایی برمی‌خیزد، صدای کوبه در یا علی. این رو سیدن استاد رضوان الله علیه در درس حدیث این چنین معنا کردن، فرمودن به این که سر این که صدای کوبه در یا علی این است که اگر مهمانی به سراغ منزل مهمونداری حرکت کرد و در قلباب می کند، دم در اسم صاحب خانه را می برد. اگر کسی خواست به خانه زید برود، دم در که رسید میگوید یا زید، صاحب خانه او صاحب خانه را میخواند و از او اجازه میطلبد و با اذن صاحب خانه وارد میشود. این ادب ورود است. صاحب جنت علی، یعنی در اونجا جز ولایت چیز دیگر نیست، هر کس مهمان اونهایم و احترام او بهش حق شد. تنها راه این راه است. لذا صدای کوبه در، حنین کوبه در این است یا علی. این را مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف امالیشون نقل کردن. اونگاه سیدن استاد می فرماید این روایتی که سماعت ابن مهران از امام هفتم سلام الله علیه نقل کرد به نحو مستفیض مروی، چون مسئله شفاعت جزء احکام جزئی و فرعی نیست که انسان با خبر واحد بتواند اثبات کند، اما در این مسئله تواتر اجمالی است و تواتر معنوی. ممکن است بعض از خصوصیات را نتوان از یک روایت یا دو روایت اثبات کرد، ولی از مجموع روایات به ماهی مستفیضتون بل متواترتون اجمالا و معنا میتوان استفاده کرد. نزایشون فرمان به آزال معنا مستفیض است، مروی، گاهی مختصر گاهی مفصل به طرق عدیده که در خاصه که در آمه. اونگاه می فرمان به این حدیث شریف دلالت دارد که مقام محمودی که در سوره اسراء به دنبال شب زنده داری به رسول خدا و اعزاده شد هم مسئله شفاعت است. بهش در دارد منتها درش باز است. جهنم در دارد منتها درش همیشه بسته است، یعنی بعد از ورود. چون باز بودن در خودش آزادی و نعمت است. هیچ کسی حاضر نیست از بهشت بیرون بیاید و هیچ کسی نمیتواند بدون اذن از بیرون بهش وارد بهش بشود. اما باز بودن در یک نعمتی، چون که در جهنم هم اینطور است، هیچ کسی حاضر نیست به جهنم برود و هیچ کسی هم قدرت ندارد از جهنم بیرون بیاید، ولی معذارک در بسته است. اذن شفاعت، اگر شفاعت کردن انسان را به دم در بهش راه میدن، ولی منظور آن است که یک تعذب ورود است و در تعذب ورود اثرش اینه. در تفسیر عیاشی هم از عهد حمای امام باقر یا امام صادق علیه السلام رسیده است که عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرمود این همون شفاعت است. برای اینکه از اینکه فرمود بعدن تو را به این مقام برساند معلوم شود مربوط به آینده است، یعنی مربوط به قیامت است. حدیث دیگری باز عبید ابن زراره از امام صادق سلام الله علیه سوال می‌کند که آیا مؤمن میتواند شفاعت کند؟ فرمود آری. بعد دیگری به حضرت عرض کرد که آیا مؤمن به شفاعت پیامبر محتاج است؟ باز فرمود آری، برای اینکه مؤمنین گرفتار یک سلسله خطایا و گناهانی‌اند که باید به شفاعت حضرت بخشوده شود. اونگاه اضافه کردند فرمود هیچ کسی نیست مگر اینکه در قیامت به شفاعت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم محتاج است. دیگری سوال کرد این که پیامبر فرمود انا سید و ولد آدم ولا فخر، درست است؟ فرمود آری درست است، زیرا حلقه در بهشت را میگیرد و باز میکند و سجده میکند و خدای سبحان به او میفرماید سر از سجده بردار، شفاعت کن که شفاعت تو مقبول است، طلب کن که اعطا خواهی شد. اونگاه رسول خدا سر بر میدارد، دوباره سجده میکند، دوباره خدای سبحان میفرماید سر بلند کن، شفاعت کن، طلب کن، شفاعت تو مقبول است. این هم قریب به همون مضمونی است که از امام هفتم سلام الله علیه نقل شده. بر اینا تمثل عبادت در دنیا، اینا خضوع تکوینی، مثل که درباره جهنمی‌ها در که یوم یدعون الی السجود فلا یفلحون، عبادت نیست اونجا. نظیر خضوعی که فرشتگان دارن، تکلیف در کار نبود، یه تبع تکوینی. حدیث دیگری که از امام پنجم سلام الله علیه نقل شده است، سوال کردند که کدام آیه امید بخش ترین آیه قرآن است؟ حضرت فرمود مردم در باره این سوال چه جواب میدن، دیگران نظرشون چی؟ سوال گفت که دیگران، یعنی علمای دیگر، معتقدند که این آیه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این آیه از تمام آیات قرآن امید بخشتر است. حضرت فرمود که لا کنا اهل بیت لا نقولو بذالک، ما اهل بیت این چنین نمیگویم، ما نمیگوییم امید بخشترین آیه آیه سوره زمر است. سائل عرض بکند که پس نظر شما اهل بیت در باره تعیین امید بخشترین آیه قرآن چی؟ حضرت فرمود که این آیه بل صوفه یعطی که رب بکفه ترزا الشفاعه والله الشفاعه والله الشفاعه، یعنی این آیه بل صوفه یعطی که رب بکفه ترزا این امید بخشترین آیات قرآن است، این هم مربوط به شفاعت است. یه بیان لطیفی سیدن استاد در این زمینه دارد، این که خدای سبحان فرمود که بل صوفه یعطی که رب بکفه ترزا، یعنی اونقدر بدهم که تو راضی بشوی و تو را هم که رحمتون للعالمین قرار دادم و تو را هم که بالمؤمنین رؤوفون رحیم قرار دادم. یک وقت رضا بعد از عطا، یک وقت عطا به مقدار رضا. اون رضایی که بعد از عطا باشد، هر مؤمنی مخصوصا ولی خدا موظف است که راضی باشد به اون چه خدا بوداد غل و کتره و اجعلنی به قسم که بازیان قانه ها، چه کم چه زیاد. یک مؤمن باید راضی باشد اون چرا که خدا بوداد چه قلیل چه کسی. این رضای بعد از قسمت است، رضای به قسمت است. یک وقت عطا به مقدار رضا که خدای سبحان می‌فرماید اونقدر که تو می‌خواهی به تو می‌دهم، اینقدر بدهم که راضی بشوی، یعنی هر اندازه که رضای تو در آن است به تو می‌دهم. از یک طرف پیامبر رو معرفی کرد این رحمتون للعالمین است، از این طرف فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم است، از این طرف فرمود هر اندازه که رضای تو در آن است به تو می‌دهم. لذا هیچ آیه به اندازه این آیه امید بخش نیست. ولی صوفه یعطی که رب بکه فترزا، و حضرت فرمود قسم به خدا این ناظر به شفاعت. اونجا هم بیان شد به این که منطقه شفاعت در دنیا اوسع از شفاعتهای دیگر شفاعت، برای اینکه شفاعت دیگر شفاعت شرک و کفر نمی آمرزد، توبه شرک و کفر را هم می آمرزد. اما منطقه نفوذ شعبه دنیا، انسان تبهکار اگر بی توبه مرد دیگر توبه در کار نیست. بدل لذین یموتون و هم کفار، انسان بعد از مرگ توفیق توبه ندارد، دین عمل اختیاری ندارد. اونجا منطقه نفوذ شفاعت اولیای الهی. در خصال از امیر المؤمنین نقل شده است که رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود ثلاثتون یشفعون الالله عز و جل فیشفعون، سه گروه هم که حق شفاعت دارند و شفاعت اونها مقبول است. اینا حصر اضافه است نه حصر حقیقی، یعنی اگر یه روایتی گروه چهارم رم اضافه کرد این چیه نیست که این روایت با اون معارض باشد. ال انبیا ثم العلماء ثم الشهدا، و منظور از این شهدا همون شهدای در معرکه هم اصطلاح حدیثی و فقهی است نه اصطلاح قرآنی. اصطلاح قرآنی معمولا از اونها که در معرکه قتال شربت شهادت نوشیدن از او به عنوان مقتول فی سبیل الله یاد میکند. ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله، معمولا تعبیر شهید نشده مگر در لسان حدیث و در لسان فقه. شهدایی که در قرآن هست احیانا ناظر به شهدای اعمال هست، گرچه مرحوم سید حیدر آملی احتمال داد که بعضی از این آیاتی که عنوان شهادت دارد اونها مقتول فی معرکه القتال را هم میگیرد، ولی دیگران گفتن به این که این اصطلاح اصطلاح حدیثی و فقهی است نه اصطلاح قرآنی، ولی در این حدیث منظور از شهدا همون مقتولین فی معرکه القتال هست که حضرت فرمود اول انبیا بعد علما بعد شهدای در معرکه قتال حق شفاعت دارن، که سیدن استاد هم می‌فرماید منظور از این شهدا در حدیث همون شهدای معرکه قتال است. منتها رتبه اینها بعد از علما که با ثم یاد کرده است، همون اول انبیا ثم العلماء ثم الشهدا. البته علمایی که پایاپای شهدا دین را یاری کنن، یعنی علمایی که در همه مقاطع مداد اونها افضل از دماء شهدا باشد، نه علمایی که در برابر شهدا قرار بگیرن. این که فرمود اول انبیا بعد علما بعد شهدا یعنی علمایی که توانستن شهید تربیت کنن، علمایی که توانستن با قلم و بنان و بیان روح فداکاری تربیت کنن و خود هم پیشاپیش اینا باشن. اینها شفاعت چون البته قبل از شفاعت شهدا اون فرد کامل هست. نه در بعض از روایات دیگه دارد که کسی در قیامت مبتلا به عقاب می شود، خدای سبحان از او سوال میکند که آیا عالمی را دوست داشتی یا نه؟ میگوید نه. میگوید آیا با عالمی در یک جلسه غذا خوردی که بالاخره کسی از اون عالم چیزی سوال کند تو گوش بدهی؟ میگوید نه. میپرسد آیا کسی را دوست داشتی که او عالم را دوست داشته باشد؟ میگوید آری. میگوید همین زمینه نجات است. اینقدر دین ما را به علم الهی دعوت میکند. البته این مالکی است که رنجها دیده، لذا منظور از این علما در درجه اول اهل بیت علیهم السلام هم بعد شاگردان اونها. حدیث دیگری رو از خصال مرحوم صدوق از امام رضا سلام الله علیه از آبای کرامش علیهم السلام از رسول خدا علیه آلاف و سعید و سنا نقل میکنند که اذا کان یوم القیامه تجلل الله عز و جل عبده المؤمن، خدای سبحان برای بنده مؤمن تجلی می کند. فیوقفه علی ذنوبه ذنبن ذنبن، او را بر گناهانش تک تک گناهانش آگاه می کند که این گناه را فلان وقت نکردی، این گناه را فلان وقت مرتکب نشدی. همه این گناهان او را تک تک به او می فهماند و آگاهش می کند. ثم یغفر الله له لا یسلع الله تعالی له ملکن مغربن ولا نبیین مرتلا و یستر علیه ان یغف علیه احد ثم یقول لسیعاته کونی حسنا. این تجلی یک تجلی خاص است. اگر خدای سبحان برای بندش در قیامت تجلی کرده است، معلوم می شود این بنده از اون عباد مؤمنی بود که رابطه خاصی با خدا داشت. خدای سبحان یه وقتی گناهان انسان را در ملأ عام مطرح می کند، بعد این که آبروی انسان رفت دیگه می بخشد، دیگه جهنم نمی برد. اما این خزی و رسوایی رو باید تحمل کند. یک وقت قبل از خزی و قبل از رسوایی می بخشد، چون بعضی هم باید به خزی مبتلا بشوند هم باید به نار جهنم مبتلا بشوند. بعضی به عهد امرین مبتلا می شوند، بعضی از هر دو نجات پیدا می کنند. در این حدیث شریف فرمود وقتی خدا برای بنده خاصش تجلی کرد، او را به تک تک گناهانش آگاه می کند. بعد می فرماید من از همه گناهانت گذشتم، بدون اینکه هیچ امامی به هیچ پیامبری به هیچ فرشته‌ای را از گناهان او آگاه کرده باشد. یعنی که خدا، چون خدای سبحان یک راهی با بندگانش دارد از راه انبیا و اولیا و فرشتگان و مجاری عادی، یه راه مستقیم غیبی نامرئی هم دارد که فرمود انا اقرب الیه من حبل الورید. اگر خدای سبحان بخواهد آبروی انسان را حفظ کند، اجازه نمیدهد اون فرشتگانی که کرام کاتبند و معصومند و موکلند و مأمور ضبط عقاید و اخلاق و اعمالند اون گناهان را بفهمند تا بنویسند. و کنت انتر رقیب علیه و شاهد لما خفیه عنهم و به رحمتی که سترته. این چه نیست که ملائکه ندانند، اون نمی گذارد بدانند. بعضی از گناهان است که خدای سبحان آبروی انسان را پیش ملائکه هم نمی برد، پیش انبیا نمی برد، حسنات را به اونا نشون می دهد، اما بعضی از گناهان را به اونا نشون نمی دهد که مبادا این مؤمن آبروش پیش فرشته ها برود. یه همچه خدای مهربان در قیامت هم همین کار می کنه. این حسنات نیست که خدا به همه نشون بدهد، این سیئات است. این مال کسی است که مظهر ستار بود، آبروی کسی را هم نبود، تمام تلاش و کوشش این بود که حیثیت دیگران را حفظ بکند. اگر یک کسی یه همچه فضیلتی داشت، آبروی دیگران را حفظ کرد، تمام کوشش این بود که پرده برداری نکند، گرچه خودش به گناهان دیگری هم احیانا مبتلا بود، اما آبروی کسی رو نبرد، این شخص در قیامت از اون تجلی خاص احیانا برخوردار است که خدا آبروی او را حفظ میکند و نمیگذارد فرشته یا غیر فرشته از این گناه او آشنا بشود. بعد میفرماید که گناهان او را خدا دستور میدهد که به صورت حسنه در بیاید. چون تمام کارهای ما قابل تبدیل است، اگر نیت برگشت، روح برگشت، همون سیئات حسنات میشود. این که فرمود اولایی که یبدل الله سیئات حسنات، ناظر به این ظهور است احیانا. الحمدلله رب العالمین.